بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شب بسيار مبارك وإيد الله الأكبر هست. امیدواریم در این شب مبارک مشمول الطاف و عنایات خاصه مولا المتقین امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام قرار بگیریم. چند جمله به تناسب شب عرض می کنم. جالا بحثی که داشتیم هفتگی و متوقف می کنیم، بیشتر عرض ادب و احترام به آثار مقدس ولایت و امامت داشته باشیم. مسئله تشیع یک معناش به معنای اعتقاد به وصایت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام. این معنای از تشیع از همون روزی که نبوت پیغمبر اکرم اعلام شد، همون روز این معنا هم اعلام شد. معنای تشیع به این معنا، اعتقاد به وصایت و خلافت. میدونیم که وقتی این آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیک خودت را انذار کن، و طبعا هم باید از همون خویشاوندان نزدیک شروع بشه مسئله دعوت، ولذا رسول اکرم به امر خدا تشکیل مجلسی داد در خانه عم بزرگوارش ابو طالب علیه السلام و از اعمامش دعوت کرد و از خویشاوندان نزدیک قریب 40 نفر در اون مجلس حاضر بودن. ابو طالب و عباس و حمزه و ابو لهب و اینها که همه اعمامشون بودن در اون مجلس حضور داشتن، و غذایی که تهیه شد یک من نان نوشتن و یک ران گوسفند. این غذا ظاهران خوب برای سیر کردن شاید 2 نفر 3 نفر، اونم اون افراد بیشتر نبود، ولی 40 نفر این غذا را خوردند و سیر شدند. و بعد هم طبق معمولشون شیر آوردند و نوشیدند، و رسول اکرم خواستند که آغاز کنن صحبت خودشون رو و دعوت کنن. ابو لهب فریادش بلند شد که گفت که محمد شما رو سحر کرد، صلی الله علیه و آله و سلم. او دید با قضای اندکی مثلا 40 نفر سیر شدن، گفت شما رو سحر کرد. او به همین حرف به هم زد اون نقشه الهی که داشت رسول اکرم، متفرق شدن رفتن، نشد صحبتی بشه. ولی دوباره فردا همون مجلس تجدید شد با همون قضا، همون جمعیت با همون مقدار از قضا پذیرایی شدن. و بعد رسول اکرم فرمود که من سراغ ندارم در هیچ قبیله از قبایل عرب جوانی برای قوم خودش چیزی بهتر از اون چی که من برای شما آوردم آورده باشه. من برای شما خیر دنیا و آخرت را آوردم و از جانب خدا مأمورم که شما را دعوت به توحید کنم، و هر که برای اولین بار تو این مجلس مرا تصدیق کند و وعده یاری به کمک به من بدهد، او وصی من و خلیفه من بعد از من خواهد بود. این جمله که فرمود، در اون مجلس تنها کسی که برخاست همون نوجوانی که در حد 13 سال بیشتر نداشت، او از جا برخاست، گفت انا یا نبی الله، من هستم و حاضرم به شما کمک کنم. فرمود بنشین. بار دوم تکرار شد. بار سوم به همین کیفیت. در بار سوم رسول اکرم دست روی شانه علی علیه السلام نهادن، این جمله را فرمودن: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا. فرمود که این برادر من است، وصی من است و خلیفه و جانشین من بعد از من، گوش به حرفش بدهید و اطاعتش کنید. خب بعد حالا اونا برخواستن خندیدن، حالا خب طبیعی است دیگه، مسخره کردن، استهزا کردن. به ابو طالب گفتن که تو را وادار کرد از بچه‌ات تبعیت کنی، از پسرت تبعیت کنی. خب رفتن، ولی خب این بذر تشیع در همون روز افشانده شد. تشیع منش همینه، اعتقاد به وساقت امیرالمؤمنین، به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین. همون روز اعلام نبوت، همون روز اعلام ولایت شد، اعلام وصایت به خلافت شد. این اعتقاد در دلها نشست. یعنی اون کسانی که باید بشناسند و حق را تبعیت کنند از همین جمله فهمیدند. این یوم الانذار ازش تعبیر می شود اون روز، یا یوم الدار، یوم الانذار. به هر حال این جلسه اولی بود که هم اعلام نبوت شد، هم اعلام وصایت و خلافت شد. بعدش هم خب در شرایط مختلفی که پیش می آمد، رسول اکرم همین مطلب را دوباره تجدید می کردن، وصایت را، خلافت را، در شرایط مختلف با بیانات مختلف، تا برسه به مسئله سد الابواب در مدینه که دستور داده شد همه درهای اصحاب که به مسجد باز می شد همه را ببندن، تنها اون در خانه علی علیه السلام باز باشه به مسجد، دیگران حق ندارن تو مسجد رفت آمد کنن. تمام درها بسته شد، همون یک در بازمون. آیا این اشاره به این نبود که مسجد خانه خداست و مرکز تبلیغات و نشر احکام الهی است و تنها کسی که متصدی این کار هست علی علیه السلام، باید در خانه او به مسجد باز باشد و مسجد در واقع خانه اوست. و هم مسئله اخوت پیش آمد و اصحاب را هر دو نفر با هم برادر کردن و وجود اقدس امیر علیه السلام را با خودشون برادر کردن. و روایت هم داریم که مکتوب على باب الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله و علی اخو رسول الله قبل ان تخلق السماوات والارض به الف عام. قبل از اینکه آسمان ها و زمین آفریده شود، این سه جمله کنار هم بر در بهش نوشته شده است. این راه رسیدن به سعادت ابدی این سه جمله است: شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول الله و اخوت و ولایت امیر المؤمنین نسب به رسول خدا. بازم همینجور کلمه شیعه این نوظهور نیست، بلکه در کلام خود پیغمبر اکرم مکرر به کار رفته، در قرآن به کار رفته و خب با توجیهاتی که دارد. نمیخوام حالا بگیم در قرآن کلمه شیعه به این معنا، خب هست اما خب توجیه و تعویلی دارد. اما کلمه شیعه به همین معنا پیروان علی علیه السلام در کلام خود پیغمبر به کار رفته، نه اینکه بعدن پیدا شده. مکرر میفرمون هازا و شیعتهو هم الفائزون یوم القیامه. وقتی امیر علیه السلام میدید میفرمون هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیام، و به طور خطاب می فرمود یا علی انت و شیعتوک هم الفائزون یوم القیام، انت و شیعتوک خیر البریه. پس کلمه شیعه یک کلمه نوظهوری نیست که بعد رسول پیدا شده باشه، در کلام خود رسول اکرم به کار رفته، اونم به معنای همون پیروان امیرالمؤمنین. و جملات دیگه خب می فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسا، حدیث منزلت، یا علیون مع الحق و الحق مع علی. اینا مکرر و فراوان بوده تا اون آخرین مجمع که مجمع عمومی بود که این همه جمعیت در قدیر خم جمع بودند و اونجا هم اعلام عمومی شد مسئله ولایت به امامت دیگه. حالا این عرض و تشیع به این معنا که اعتقاد به وصایت به خلافت، این از همون روز اول احداث شد، همون روز اول اعلام نبوت و رسالت همون روز اعلام وصایت شد به خلافت شد دیگه، با هم همزادن. مسئله ولایت با نبوت، مسئله امامت با نبوت همزادن، در یک روز به وجود آمده اعلامش. اما شیعه به معنای این معنا، گروه اقلیتی که به عنوان طرفداری از امیرالمؤمنین در مقابل اکثریت منحرف از صراط مستقیم، این معنا از روز رحلت پیغمبر اکرم به وجود آمده، چون قبل از رحلت که از هم جدا نبودن، اعتقاد به وصایت در دلها بود، میدانستن اون جمعیت حق طلب، میدانستن که امیرالمؤمنین وصی پیغمبر اکرم خلیفه است، در زمان حیاتش میدونستن. متو خب بروزی دیگران نداشتن که دو گروه پیدا شده باشن. این دو گروهی در روز رحلت رسول خدا پیدا شده، یعنی بروز به جوری که شیعه جدا بشود یک گروه مستقلی بشوند در مقابل اکثریت، این تمایز در روز رحلت رسول خدا بوده. این همون روزی که هنوز جنازه پیغمبر اکرم روی زمین بود که انسان خجالت میکشه که بگه، مثلا چون اردو مسلمان به این کیفیت رسول اکرم هنوز جنازهش روی زمینه، تجهیز نشده، یک مش مردم ریاست طلب دنیادار، اینا که قبلا هم توطئه داشتن که بعد وفات پیغمبر اکرم نقشه شیطانی خودشون را عمل کنن، اینا تشکیل جلسه دادن. همون بود هنوز جنازه روی زمینه، اینها رفتن در سقیفه بنی ساعده انجمنی تشکیل دادند و شروع کردند به خلیفه تراشی. خلیفه تراشیدن به قول خودشان ابوبکر را انتخاب کردند و با دسیسه هایی مردمی را جمعی وادار به بیعت کردند. همون روز یک گروه اقلیتی که اینها حقیقت خواه بودند، اینها فقط نص قرآن را میخواستند زنده کنند، امر خدا و رسول را میخواستند تبعیت کنند، حاضر نبودند یک قدم بر خلاف حق بردارند، که در رأس اینها وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بود و اعضای این گروه هم امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و این گروه بودند دیگه. این گروه اقلیت، اینها در مقابل اونها ایستادن و این حکومت و سیاستی که به وجود آورده بودن اونها، این گروه گفتن این سیاست قلابی است و ضد خداست و ضد قرآنه، و در مقابل اونها ایستادن، مقاومت کردن. از اون روز این دو گروه پیدا شدن، گروهی شدن به نام شیعه طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام و گروه اکثریت هم که منحرف بودن از صراط حق، و این دو گروه همیشه هستند، در هر زمانی ایستادن مقابل هم. از اون روز رحلت شروع شده. تشیع به معنای اعتقاد به وصایت او ریشه داره، از همون روز انذار و اعلام نبوت پیدا شده. اما تمایز میان این دو گروه که گروهی به نام شیعه باشند طرفدار حکومت علی علیه السلام، گروهی به غیر حکومت علی، اینها از روز رحلت به وجود آمدند و همیشه هم هستند. تا کی؟ تا زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا. ولذا گروه شیعه اینا معتقدن که مسئله حکومت و زمامداری یک شأن از شؤون ولایت و امامته، نه اینکه تمام ولایت یعنی حکومت، نه اینکه تمام امامت یعنی سیاست و زمامداری و قدرت، نه، یک شأنی از شؤون ولایت و امامت که خودش یه مقام بسیار اشمخی است که همدوش با مقام نبوت و رسالت است، که مسئله معنوی و روحانی و الهی دارد، یک شأنی از شؤون ولایت و امامت، مسئله حکومت و زمامداری و گرفتن قدرت به دست و تدبیر اداره امت. شیعه معتقده که این حکومت به این معنا محور است برای امت اسلامی، حاکم و سلطان محور است برای امت اسلامی، مانند قطب برای آسیا، که خودش هم می فرمود مولای ما علیه السلام در خطبه شرقیه: انه لا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، محور و قطب برای آسیا. یا باز در جمله دیگری فرمود مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرس، اون کسی قیم به امر است و متصدی امر و حکومت است، او به منزله همون رشته است که دانه های تسبیح را به هم زمیمه می کند، یجمعه و یزمه. شیعه معتقد حکومت به این معنا محور است برای امت، برای آسیای امت. آسیای امت بر محور حاکم می چرخد و اگر حاکم بر محور حق بچرخد، امت هم بر محور حق می چرخد. اگر حاکم بر محور باطل بچرخد، امت هم بر محور باطل می چرخد. قدرت است که می تواند حق را زنده کند، باطل را بمیراند، و هم قدرت است که می تواند حق را بمیراند، باطل را زنده کند. و رضا شیعه عقیده اش اینه، چون مطلب اینه، باید اون که محور است برای امت اسلامی حاکمی معصوم و منصوب از قبل خدا باشد تا بتواند همه حقایق دینی را بشناسد، بتواند تبیین کند. روی این معنا مسئله حکومت از نظر شیعه می شود یه موضوع حیاتی برای اسلام و قرآن، جامعه حیاتی داره، به منزله روح است و جان در پیکر دین، که اگر نباشد دین میمیرد، بی اثر میشود، بی روح میشود. به همون میزانی که نبوت در پیدایش دین لازم است، که اگر نبوت نباشد دین معنا ندارد، مفهومی ندارد، تحقق ندارد، به همین معنا بیش مکاست ولایت و امامت در بقای دین لازمه، او در تأسیس دین لازمه، اگر نباشد تحقق ندارد. این در بقای دین لازمه که اگر نباشد از بین خواهد رفت در اندک مدتی. اگر حکومت به اون معنا که شیعه معتقد است اگر نباشد و در متن دین تحکیم نشده باشه، در اندک مدتی اسلام بیروح خواهد شد، بی اثر خواهد بود، فقط اسمی از او باقی خواهد ماند. ولذا شیعه که شعارش ولایت علی و آل علی علیهم السلام است، معناش اینه، او که شعار میده ولایت و محبت مولا را، میخواد بگوید که تنها حکومتی که در امت اسلامی متبع است حکومت علی و آل علی علیهم السلام است، و هر حکومتی غیر حکومت علی و آل علی رو کار بیاید باطل است و در هم باید ریخته شود. این منطق شیعه است. به همین جهت همیشه در هر زمانی قدرت ها اون لبه تیز حملات شون رو شیعه بوده، یعنی همیشه با شیعه می جنگیدن و می خواستن شیعه را استضعاف کنند، در حال ضعف و ناتوانی نگه دارند، نگذارن شیعه بال و پری به خود بگیره. چرا؟ چون می دانستن اصلا منطق شیعه اینه، مکتب شیعه همینه. میگوید هر حکومتی غیر حکومت علی و آل علی در کار باشه باطل است، باید برسیده شود. چون شیعه معتقده علی و آل علی علیهم السلام از جانب خدا منصوبن برای حکومت اسلامی، و معتقده همیشه هم در هر زمانی یک نفر از آل علی موجود در عالم. شیعه معتقده که هیچ وقت ممکن نیست یه زمانی بیاید یکی از آل علی نباشد در روی زمین، ولذا او را میگه همیشه هست و او باید حکومت کند. ولذا همیشه شیعه تلاش میکند زمینه را آماده کند برای حکومت همون امامی که الان غائب است، که او را منصوب و معصوم میداند، از قبل خدا منصوبه. عقیدش یه اینه، میگه چون آل علی از جانب خداوند متعین شده اند برای حکومت و همیشه هم در هر زمانی هست یکی از اونها و الان غایب در اثر شرایطی پیش آمده، باید ما بکوشیم تلاش کنیم که زمینه را برای حکومت او آماده کنیم که او مسلط بشه. ولذا اونا میدانن، دشمن ها میدانن که اگر شیعه مجالی پیدا کند، میدانی پیدا کند، بالوپری پیدا کند، همه رو به هم میریزه، یعنی همه حکومت ها را از بین خواهد برد. اینه که همیشه تلاش می کنند شیعه را در حد استضعاف نگه دارند، نگذارند بال و پری پیدا کند. و نزاعی که شیعه و سنی با هم دیگه دارند و رو در روی هم ایستادن، اساس از همین جاست. وگرنه اختلافات جزئی که مثلا وضو رو اینطور بگیریم اونطور نگیریم، یا نماز رو دست بسته بخونیم یا دست باز بخونیم، یا مثلا در سجده رو فرش سجده کنیم یا نکنیم، اینا اختلافات جزئی است که مهم نبوده که یک ملت اسلامی را به جان هم بیندازد و بعدم برخوردهای شدید و خونین به وجود بیاورد. اینها نبوده. نه، علت همینه. من یک بعد، یک شأن از شؤون ولایت واقعی حکومته، باید دست علی و آل علی علیه السلام باشه و حساب صلح و سازش هم نیست که با هم کنار بیاییم، یک قدم شیعه جلو برود یک قدم سنی عقب برگرده با هم بسازیم، کنار اینطور هم نیست. چون شیعه معتقده که مرگ و حیات اسلام بستگی به این دارد که اگر حکومت علی و آل علی علیه السلام باشد، اسلام زنده است، قرآن زنده است و حیات ابدی بشر تأمینه، و اگر اونها نباشند اسلام میمیرد، قرآن میمیرد و حیات ابدی مبدل به هلاک ابدی میشود. این منطق شیعه است. ولی روی این قسمت که ایستاده در مقابل سنی که ولی مسئله اختلافات زوئی که این معیاری نیست برای این همه جنگیدنها. ولی از شیعه دید که اون روز رحلت پیغمبر اکرم یه جمعیت شیادی دنیا طلبی ریاست طلبی اینها آمدن علی علیه السلام را که از جانب خدا معین شده بود برای حکومت در عالم اسلامی کنار زدن. اینها دیدن با کنار زدن علی علیه السلام و زیر پا نهادن نص قدیر و خم و چسبیدن به یک اصل قلابه صلاح مسلمین، صلاح مسلمین، چسبیدن به همین مسئله، گفتن صلاح مسلمین، صلاح مسلمین در اینه که فعلا علی جوان کنار برود، ابوبکر پیر رو کار بیاید و برای اینکه او کسی را نکشته مردم تبعیت میکنن، اما علی انسانها را کشته و این همه خانواده ها داغدار از ضربت شمشیر او و زیر بارش نمیروند، صلاح مسلمین در اینه که او کنار برود و ابوبکر رو کار بیاد، صلاح مسلمین را عنوان کردن. و اینم خیلی جاذبه دارد، خب این صلاح مسلمین، مصلحت مردم که گفته بشود، خب ادعی رو فریب میده دیگه. اینا خیال میکنن مطلب همینه، واقعا صلاح مسلمینه. اون وقت شیعه دید که عجب، چه عقیده خطرناکی، چه حربه مهلکی به وجود آمده. صلاح مسلمین در اینه که این چنین باشه، این کم کم فتح باب میکند و پایه‌گذاری میشه، یعنی در هر زمانی هر وقتی این صلاح مسلمین در اینه که فلان حکم برداریم برمیداریم، فلان حرام حلال بشه عیبی نداره، صلاح مسلمین در اینه که اینجور باشه دیگه. دیدن مسئله صلاح مسلمین یک عقیده بسیار شوم خطرناکی شد که اگر پا بگیرد و در دلها جا باز کند، اساس اسلام منهدمه. در اندک مدتی قرآن از بین رفته، متروک شده دیگه، و در هر زمانی شرایط اختزا میکنه که فلان حکم بیاد فلان حکم برود و این شد سر. و رضا همین باعث شد که صلاح مسلمین باعث شد که کربلا به وجود آمد دیگه. بگه این نبود، با همین عنوان دین و لفافه دین و صلاح مسلمین ریختن در خانه پیغمبر اکرم، آتش آوردن دیگه. برای این بود آتش زدن خانه پیغمبر را، گفت صلاح مسلمین در اینه که باید اینجور باشه، بیاد بیعت کنید و باید این حکم اجرا بشه. صلاح مسلمین در همینه که امام حسین کشته بشه. صلاح مسلمین در اینه که بدینه پیغمبر اکرم قتل عام بشود. صلاح مسلمین در اینه که کعبه ویران بشود. اینو داشتن، اینو میخواستن این کار را بکنن. یزید اگر مدتی سال دیگه هم میمان، سه سال بیشتر نمان، اگه سال دیگه هم میمان همین کار را میکرد. خب سال اول که اون واقعی کعبه را به وجود آورد، سال دوم قتل عام مدینه دیگه، اون جنایتی که عجیب لکه ننگی شد در تاریخ اسلام. اگر میمان کعبه را میخواست ویران کنه، تو صلاح مسلمین در اینه. و رضا شیعه دید عجیبه، این حربه بسیار مهلکی به وجود آوردن که اگر پا بگیره تمام اسلام از بین رفته. این بود ایستادن در مقابلشون، گفت طرفداری از علی و آل علی علیه السلام. و رضا رسول خدا هم چون میدانست که این جریانات خواهد پیش آمد، مسئله وصایت را خیلی محکم گرفت. از همون روز اولی که نبوت خودش را ابلاغ کرد، وصایت را ابلاغ کرد، خلافت علی را ابلاغ کرد. همیشه در هر زمانی تحت هر شرایطی اسم می برد، می گفت تا روز قدیر خون، که امحالا به تناسب هم بتن که تبرک هم شده باشه، که چند جمله بنده از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم.
آه
عرض میکنم که با شدت اهتمام رسول خدا این جملات را فرمود. اولا در 25 ذی‌قعده سال 10 هجرت برای حج عازم شدند. یعنی این حج اول آخر حجشون بود دیگه، چون بعد از هجرت حجی به عمل نیامد. بعد هجرت عمره بود، سال 7 هجری برای عمره مکه تشریف فرما شدند، اما دیگه حج نبود. فقط حجی که بعد از هجرت به عمل آمد همین آخرین حج حجت الوداع بود. حجت الوداع گفته میشه، حجت تمام گفته میشه، حجت کمال گفته میشه. به هر حال 25 ذی‌قعده سال 10 هجرت اعلام شد برای حج. خب همه جمعیت مهاجر و انصار همه آماده شدن، حرکت کردن. مصادف شد با مرض عابله در مدینه، یک قسمتی از افراد نشد بیان، ولی خب جمعیت کثیر بود که نوشتن. خیلی هم اعجاب انگیزه که 90,000 یا 100,000 یا 120,000 جمعیت. حالا خب با نبود اون وسائلی که حالا از شهرهای دیگه بیاند که این جمعیت حاضر شدن در مکه. خب رفتن، چند روزی تو راه بودن تا به مکه رسیدن. مناسک حج عمل شد، تو عرفات و منا سخنرهایی که داشتن تا باز موقع مراجعت رسیدن به قدیر خم. قدیر یعنی گودالی تو بیابان که آب باران درش جمع میشه، یعنی این قدیر. و خم گفتن ظاهرا اسم مردی بوده، رنگ رز بوده، به حسب شغلش این گودالی که آب درش جمع میشده بو متعلق بوده، پس شغلی که داشته بو متعلق بوده. یا گفتن خم یعنی سرزمین شاداب و خرم، حالا اونجا شاید یه سرزمینی بوده خرم بوده، از این جهت گفتن قدیر خم. به هر حال خیلی ما گرفتار اسمش نیستیم. رسیدن به اونجا که سر سراهی تقریبا بود که اونجا جدا می شدن حجاج از هم دیگه، اهل مدینه و به مدینه می رفتن، اهل مصر به مصر و اهل عراق به عراق. و بهترین جا برای تبلیغ همونجا بود، چون اون روز که دیگه تلفن که نبود، تلگراف که نبود، رادیو و تلویزیون که نبود، مجله و روزنامه که نبود، این وسایل رسانه های عمومی که نبود به این وسیله ابلاغ کنم. از این شب به اون شب چند ماه طول میکشید تا برم برگردم. رسول خدا میخواست مسئله ولایت امیر علیه السلام زود برسه به شهرها، بهترین راه همین بود که در همون سر سراح نگه داشت. اونجا مردم را اعلام کردن نماز برای جامعه است، نماز جامعه که اجتماع کنن. بعد هم اون روندگان برگردن اون نرسیده ها برسن. تو اون روز داغ گرمی هم که یک قسمت عبا را سر می کشیدن، یک قسمت به پاهاشان می پیچیدن که روی بیابان داغ بنشینن. و برای رسول خدا هم جای معین شد که از جهاد و شتران درست کردند و روم بلندی که اونجا بعض جملاتی فرمودن. و ادی ما اوهی الیه، می خواهم به شما اون چی به من وحی شده برسانم. بعد از اینکه حمد و ثنا به اینها بوده، البته اونی که وحی به شما برسانم، می ترسم که اگر نرسانم هزار امتحل لبی قارعه، می ترسم حادثه کوبنده بلایی بر من نازل بشود، و لذا می خواهم اون چه وحی شده به شما برسانم. به من این آیه رسیده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون چه گفته ای بگو به مردم، اگر نگویی تمام رسالتت باطل است و هیچ کار نکرده ای اصلا. در این 23 سالی که این همه زحمات کشیده رسول اکرم، خون دلها خورده، ابلاغ دین کرده، خطاب رسیده خیلی تهدید آمیز، اگر این مطلب را نرسانی هیچ کار نکرده. بعد فرمود علت این که این تهدید به من رسیده، من کوتاهی نکردم تا به حال در ابلاغ پیام خدا، ولی علتش این بوده که چندین بار جبرئیل آمده از جانب خدا به من دستور داده که این کار رو بکنم و علی را به ولایت در میان شما منصوب کنم، ولی چون انسانهای مریض القلب بیمار دلان زیاد بودم، منافقین مکذبین زیاد بودم، تهمتهایی در کار ممکن بود بشود مثلا، و رضا من تأخیر انداختم. مرارن امرنی السلام ان اقول فی المشهد با اعلم الابیز و الاسود، سیاه و سفید را اعلام کنم، ان علی ابن ابی طالب اخی و خلیفتی و الامام بعدی. همون جملاتی که یوم الانذار، همون روز اول فرموده بودن، همین را دوباره ابلاغ و اعلام کردن به مردم. و علمو ان الله قد نسبه لکن بنیا، خدا او را نصب کرده ولی شما باشد و اماما مفترزا طاعته علی المهاجرین و الانصار علی التابعین علی البادی و الحاضر علی العجمی و العربی علی الغر و العب علی الکبیر و الصغیر تا جمراتی معاشر الناس اعلموا معاشر الناس ان علیا و تجبین من ولدی من صلبه. بدانید تنها علی نیست، علی و اولاد علی که از صلب علی است، اولاد من از صلب علی هستند، اینها بعد از من خلیفه و امام بر شما هستند. هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعدم دست زدن به بازوی امیر علیه السلام، بلندش کردن که در پله دومی که خودشان بالاتر نشسته بودن، علی علیه ایستاده بودن، علی علیه السلام رو در پله پایین نگه داشتن و دستش رو بلند. حالا اینجا عبارت جوریست که یا محتمل است که دست امیر را بلند کردن به جوری که سفیری زیر بغل هر دوشون دیده شده، یا اینکه خود آقا را بلند کردن، چون عبارت جوریست که یک جا داره که رفعها یعنی دست را بلند کرد، یک جا داره رفعهو علی درجته، رفعهو بیده. اگر این باشه، ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، بگوید ببینم چه کسی بر همه شما اولا به تصرف هست در وجود شما. خب گفتن خدا و رسول، فمود من کنت مولا فهازا علی مولا، او هم ولی اوست، هر کرا من ولی او هستم، علی ولی بر اوست. قالوا الله و رسوله تن به ولایت علی علیه السلام بدهند. بعد فهمیدن که شما زیاد هستید جمعیت، بخواهید همه با دست مصافحه کنید بیعت کنید این طول میکشه، من از شما اقرار زبانی میگیرم، همه تون بگویید اونی که من میگم، شما همه تون بگویید به زبان اقرار کنید، بگویید که سامعین مطیعین لما بلغت عن ربک، بگویید ما شنیدیم اطاعت میکنیم اون چرا که از جانب خدا ابلاغ کردی، لا نغیر و لا نبدل، تغییر نمیدیم ما، تبدیل نمیکنیم، لا نشک شک در این مطلب نخواهیم کرد. این را فرمودن. بعد فرمود بگویید که ای علیان و الحسن و الحسین، حتی طبق این روایت تمام ائمه اسم برده شده ام که بعد از علی حسن و حسین و ائمه بعد از او همه را ما اعتقاد داریم، اقرار کردیم به ولایتشون و بعد هم این اقرار کردن تمام که شد. خب نمازور اونجا هم خوندند و بعد نمازور این بود و آمدن برای تبریک. اول کسی که آمد همون دو نفر بودن، اونا آمدن اول بل بخم بخم لک یبن ابی طالب امسیت و اسبح مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه، آب تبریک گفتن، تبریک میگوین. بله به به چه خوب شد، تو مولای ما شدی، مولای هر مرد با ایمان، مولای هر زن با ایمان شدی. این هم مقدمات تبعاتی داره. حالا یه چند جمله هم به عنوان این که فردا که روز عیده از امام امیر علیه السلام داریم، به عنوان که قدردانی کنید روز قدیر را. خودشان خطبه ای داشتن بعدن در زمان حکومت خودشان، چون از تصادفات تصادف این که هم نسب به ولایت امیر علیه السلام به دست پیغمبر روز 18 ذی‌الحجه بوده و همون روز خلافت ظاهریشون بعد از قتل عثمان که مردم ازدحام کردند و بیعت کردند روز 18 ذی‌الحجه بوده. بعدم که خطبه ایراد فرمودن اونجا فرمودن که اودو رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم، وقتی این مجلس تمام شد رفتید به خانه هاتان، به توسعت علایالکم وسعت بدهید بر زن و بچه خودتون، اون بفهمن که عید است، کاری کنید تو خانواده هاشون بفهمن امروز روز ممتازیه، براشون عیدی بخرید، براشون جایزه بدهید، توسعه بدید بر ایالتون، بل بر به اخوانکم و شکر لله عز و جل علا ما منحکم، هم خدا را شکر کنید که چنین نعمت و عظمایی به شما عنایت شده، و تبار رو یقبل الله الفتکم، با هم احسان کنید، با هم دیگه محبت کنید، و تهان او به هم دیگه تهنیت بگویید، تبریک بگویید فردا، کما هنعکم به ثواب فیهن و از آف الاعیاد، بر چندین مقابل سایر اعیاد، چون ما عید زیاد داریم، خب عید فطر داریم، عید قربان داریم، عید جمعه داریم، عید اضحا داریم، فرمودن روز قیامت که شود این چهار عید مانند عروسی که به خانه شوهرش میرود چطور با جلالت میبرند، این چهار عید روز قیامت اونچنان جلالت دارند، زیبایی دارند و شکوهی دارند که ممتازند. و یوم القدیر بالاتر از همشون، ان یوم القدیر بین الاضحا و الفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب، مانند ماه در میان ستارگان درخشندگی دارد روز قدیر در میان روز عید فطر و عید قربان و جمعه. بعد فرمود انه یوم الکمال، یوم مرغمت شیطان، روزی که بینه شیطان در اون روز به خاک مالیده شده. یوم تقبل اعمال شیعه، اعمال شیعه اون روز به مقبول واقع خواهد شد. به قدری فضیلت هست که اگر انسان بگه گاهی میترسه که تجری حاصل بشود، اینه که باید بعض از اسرار هست که ناگفته ناگفته بماند. لیس کل ما یعقل یعلم یقال. به هر حال فرمودن هو الیوم الذی جعله الله، هو یوم التبسم، فردا روز تبسمه. به هم میرسید با تبسم به هم برخورد کنید، با همدیگه با چهره باز برخورد کنید. و وسع علی ایاله و نفسه و اخوانه، اون کسی که بر ایالش و بر برادرانش توسعه بدهد. و هر که روز عید قدیر به صورت برادر مؤمن تبسم کند، من تبسم فی وجه اخیه یوم القدیر نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه، خداوند هم با چهره باز روز قیامت به اون نگاه می کند. و قضا له الف حاجه، هزار حاجت برای همین یک تبسم. یعنی به قدری امیر علیه السلام با برکت اون روز ولایتش یک تبسم در چهره یک مسلمان با ایمان، نظر لطف خدا و هزار حاجت خدا برای انسان قضا می کند. بنا له فی الجنه قصرا من در بیزا و نظر وجهه، و برای همین تبسم قصری در بهشت می سازد که اون درخشندگی خاصی در بهشت دارد. هو یوم الزینه، روز آرایشه، خود را به آرایش حلال بیارایی، تنظیف کنید خود را، نظیف باشید، معطر باشید، لباس نظیف خود را بپوشید و اگه توانستید اطعام کنید. که من اطعم جمیع الانبیا، کسی که یک مؤمن را اطعام کند فردا روزی، مثل که همه انبیا را اطعام کرده. من اطعم مؤمنن کان که من اطعم جمیع الانبیا و صدیقین، من زار مؤمنن، هر که به دیدار مؤمنی فردا برود، ادخل الله قبره 70 نورا، خداوند 70 نور به قبر او داخل می کند. و وسع فی قبره، عالم قبر برش وسعت داده میشه، دیگه به تنگنای قبر مبتلا نمیشود، قبرش نورانی میشود، قبرش موسی میشود. و یزور قبره کل یوم 70,000 ملک، تازه 70,000 ملک هر روز به زیارت او خواهند آمد. این کسی که به زیارت مؤمنی رفته، هم قبرش منور می شود، هم 70,000 ملک به زیارت او خواهند آمد. پس خیلی برکت هست. انشاءالله خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایت خاصی خودش و ولی اعظمش امام عصر ارواح و نافده قرار بدهد و همه ما را در زمره محبین مخلص امیرالمؤمنین علیه السلام مکتوب بفرماید. اللهم اجعل الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به بلاغت امیرالمؤمنین و الائمه علیهم السلام. آبر استفاده از جناب عزیز صلوات خط بفرمایید که آمین.